بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این فرع بود که ما اگر یک ملکی را که منفعت محرم داره اجاره دادیم، این اجاره صحیحه یا باطله؟ خانه ای را اجاره دادیم برای حفظ خمر، برای نگهداری خمر، که خود این منفعت محرم، یعنی استیفائش حرام شرعاً. آیا این معامله و اجاره درسته یا باطله؟ وجوهی ذکر شده، وجوه زیادی هم ذکر شده. دو وجه رو ذکر کردیم، کون دو وجه میشه ما تمام نبود. وجه سوم بحث امروز ماست. در وجه سوم گفتن آقا این اجاره باطله. چرا؟ چون گفتن وفاء به عقد حرامه، و قبلا داشتیم که هر کجا وفاء به یک عقدی حرام باشه یا مستلزم حرام باشه، اون عقد چیه؟ باطل. اینجا گفتن وفاء به عقد اصلا حرامه. چرا حرامه؟ گفتن آقا تسلیت دیگری بر خانه برای حفظ خمر خودش این حرامه. انسان خانه ای رو در اختیار دیگری قرار بده که دیگری چیه؟ در این خانه بخواد حفظ خمر کنه، این حرامه. مثل این که چیه؟ شخصی میخواد خنزیر بخوره، ما اگر خنزیر رو در جلو او قرار بدیم، بذاریم جلوش مثلا برای اکل، این فعل ما تقدیمه، این حرامه. یا فرض کنید کسی میخواد یک کسی رو کتک بزنه، احتیاج داره به یک چوبی، چوبی رو بهش بدیم برای کتک زدن دیگری، این حرامه. یا کسی میخواد کسی رو به قتل برسونه، اسلحه نیاز داره، اسلحه رو در اختیارش قرار بدیم برای قتل دیگری، این حرامه. حالا تسلیت این خانه و قرار دادن این خانه در اختیار دیگری چیه؟ در دیگری چیه؟ این حرامه، برای اینکه بخواد توش خمر نگهداری کنه. خب وقتی وفاء به عقد حرام شد، عقد میشه باطل. اون قاعده کلی رو ما داشتیم. خدمت شما عرض کنم که بله، چون اون غیر از اون خود اینه ملازمه نیست، این خود وفا حرامه. گفتیم هر کجا که وفا حرام باشه اون معامله باطل، چون معنا نداره که شاره یا اوغلا بگن که چیه بر تو واجب است وفا کنی به عقد و بر تو حرام است که این کار رو بکنی. اینجا خود وفا حرامه. بله، کلی این مثال اینه که تسلید غیر اینی رو برای انتفاع محرم حرامه. نه، تسبیب جاییست که باید جهل باشه، خودش این تسبیب نیست، یک عنوانی بهش ندادن، فقط امثله ای رو ذکر کردن، مثل چوب رو انسان در اختیار دیگری قرار بده برای ضرب چی؟ محرم. خدمت شما عرض کنم که این وجه سوم، این وجه ناتمامه. دقت بشه، ما یه عناوینی رو داریم در فقه که فقها فتوا دادن به حرمت. مثل چی؟ مثل تسبیب. مثل چی؟ مثل ترغیب. مثل چی؟ مثل اعانه بر اسم. اینها گفتن مثلا حرامه، گفتن تسبیب به حرام حرامه، گفتن ترغیب به حرام حرامه، گفتن اعانه بر حرام چیه؟ حرامه. امثال اینها رو گفتن. اینهایی که گفتن، خوب دقت کنین، این عناوین رو فقها درست کردن، و الا نه اینکه فکر کنین خود این عناوین در روایات آمده باشه. مثلا نداریم که التسبیب و الی الحرام حرامون، اعانه بر اسم نداریم، تعاون داریم، اعانه نداریم. اعانه با تعاون تفاوت داره. ما در اعانه بله؟ خب فرض کنیم تنقیه مناطم کردیم، پس عنوان اعانه نداریم، عنوان اعانه نداریم. آره، پس اما خود این عناوین نیامده در اینا. یا فرض کنیم ترغیب به حرام نیامده عنوان محرم باشه. فقها یک ادله ای دارن، از اون ادله این عناوین رو حرمت استفاده کردن. مثل چی؟ مثل ادله خود احکام اولیه. مثلا از دلیل حرمت شرب خمر استفاده کردن که چیه؟ که تسبیب به شربم حرامه. به حال اون که اونی که در روایت آمده شرب خمره، منتها بیانی دارن که همونطور که از این روایت و دلیل استفاده میشه شرب خمر حرامه، از روایت هم استفاده میشه که تسبیب به شربم چیه؟ حرام. حالا اون بحث فقهیش موکول به خودش. ما یک چین چیزهایی رو داریم، یکی از این عناوینی است که خود فقها درست کردن، مثل تسبیب به حرام، ترغیب به حرام، اعانه بر اسم، اینا از عناوینی است که فقها درست کردن. این عناوینی که فقها درست کردن در تسلیم خانه هیچ کدومش نیست. خدمت شما عرض کنم که اینها هیچ کدومش نیست و شاهد مثالش اینه که در مشابهاتش خود فقها فتوا به جواز دادن. مثلا کسی میاد از ما میخواد انگور بخره که در خود روایت هم داریم، شغلش چیه؟ این شخص خماره، این خمر درست میکنه، بر ما جایزه که چیه؟ بهش این بدیم، یا حتی برش هدیه بدیم انگور. میدونیم که این انگورایی که میگیره همه رو تبدیل میکنه به چی؟ به خمر. ما مثلا فرض میدیم یک تاکستان انگور داریم، انگورای زیادیه، یه چند تا صندوقش میدیم به این، ولو خارجن علم داریم که چیه؟ این صندوق خمر، این صندوق را همه رو تبدیل میکنه به اصطلاح خمر. این فقها هم فتوا دادن در بیع العنب من یعمل و خمرا، که اصلا خوش روایت هم داریم که امام فرمودن اشکال نداره. لذا اینه که همیشه ما به حسب ادله خاصه ای نداریم، ما با توجه به دلیل و مناسبات و حکم موضوعه که فقیه نظر داده. مثلا گفتن دادن چوب به کسی که میخواد کتک بزنه چیه؟ حرامه. چون یه بحثی هستش در باب ظلم، عنوان اعانه بر ظلم رو داریم. اگر به کسی آدم چاقو بده که میخواد یک کسی رو به ناحق بکشه یا مجروح کنه، حرامه. خب اختلافی، بعضی ها گفتن اشکال نداره، بعضی ها گفتن جایزه. نه، از مصادیق اعانه هم نیستش. خود اعانه بر اسم دلیلی گفتیم نداریم لفظی، دقت کردیم. لذا اینه که بعضی هم فتوا دادن که جایزه، اشکال نداره. پس بنابراین ما تابع اون دلیل هستیم. ما الان اگر خونه در اختیار این میزیم از باب وفاء به عقده، چون فرض اینه که او مالک منفعت چیه؟ حفظ الخمره، و من از باب وفا به او میدم. نه عنوان اعانه بر اسم داره، نه عنوان تسبیب داره. این که میگیم عنوان تسبیب نداره، یعنی اون عنوانی رو که فقها اختیار کردن، نه مرادم اینه که این خودش از عناوین محرمه. اون عناوینی هم که فقها اختیار کردن اینجا صدق نمی کنه، مثل تسبیب به حرام، ترغیب به حرام. نه، ما او رو تشویق به حرام نکردیم، این رو از باب وفاء به عقد این خانه رو در اختیارش میذاریم. پس بنابراین این وجه هم که گفته شده وفاء به عقد محرمه، وفاء به عقد محرم نیست. نه، یکی از ادله آنه خودش ادله همین نهی از منکره. نهی از منکر ترغیب به منکر رو میگیره، ترغیب خودش تشویق کردنه. مثلا به کسی میگیم آقا شما نمیدونید خمر چقدر برای بدن مفیده، اگر مثلا خمر بخوری به جای یک ساعت درس 8 ساعت درس میکنی روزا، به جای اینکه مثلا دوتا مطلب بفهمی 16 تا مطلب بیزنی، مثلا فهمت میشه بالا. این رو تشویقش میکنیم به چی؟ به یک فعل محرمی که این حرامه. همین ترغیب کردن به فعل حرام چیه؟ حرامه. حتی اگر ما مثلا با لذت تعبیر کنیم، مثلا بگیم یک خمری خوردیم که چیه؟ خیلی لذت داشت، و همین تعبیر ما خودش چیه؟ عرفاً تشویق و ترغیب اونه به شرب خمر. در باب ترغیب را آره، نه غیر اینو شامل نمیشه، مثلا تسبیب رو شامل نمیشه اصلا. اعانه دقت کنید خودش عنوان نداره، خود اعانه عنوان نداره. گفتیم باید یک تلازم عرفی برقرار بشه بین دلیل حرمت و دلیل چی و این عمله عرف این ملازمه ببینه. دقت کردید؟ در بعضی از امثال و شاذی هم فقط خود عرفه، یعنی ناظرش هم خود عرفه. عرف شارع چی فرموده؟ گفته حفظ الخمر حرام، درست؟ خب این عرف میفهمه که اگر حفظ خمر حرام باشه خانه ای رو ما در اختیار دیگری قرار بدیم که چیه؟ که قصدش اینه که این خمر در اونجا حفظ کنه، این هم حرامه. این عرف نه، عنوان اعانه مهم نیست. میدونم حتی عنوان اعانم باز عنوان مشیر در نزد فقها ها. آره نه، یعنی بعضی از در بعضی از امثال چون عنوان مشیر به یک واقعیت خارجی دیگه تطبیق معنا نداره، به مشار الیه مهمه. دقت کنید فقها ها تعبیر کردن و خودشون قصدشون این عنوان نیست، اشاره میکنن به امثله‌ای که مد نظرشونه که حرامه. نه از اون مثالا نیست، کسی نگفته که آقا مثلا رضا شاهدش برعکس اینه. کسی میاد آقا میگه فقها هم گفتن اصلا اینه، گفتن ما خانه رو اجاره میدیم به عنوان انباری و میدونیم که هیچ کار میکنه خمر انبار میکنه، گفتن اشکال نداره. یا مثلا در انگور فروختنش به کسی که میدونیم شغلش چیه انگور خمر میکنه، فقها گفتن روایت هم داریم فقها هم گفتن اشکال نداره. نه نه، این چون عنوان مأخوذ نیست، این یک عنوانی است تو ذهن فقها، اشاره به بعضی از امثله. کدوم امثله؟ امثله ای که دلیل حرمت اون فرد دیگر رو هم بگیره به ملازمت عرفیه. نه اختزان حرامه، نه اختزان حرامه، اونا ما میگیم حرامه، فرض اینه. اجاره دیگه از اون فهم داریم، اجاره خانه داده، خانه رو اجاره داده برای اختزان خمر. حالا فرض کنیم از اون روایت هم فهمیدیم، بر فرض بفهمیم، حالا به جای خمر بیاییم مثالی بذاریم که نیست. مثلا فرض کنید که میخواد یه خونه ای رو مثلا اینجا رو محل مثلا معصیت خداوندی قرار بده، مثلا فرض کنید به جای دیگه طور دیگه مثلا قمارخونش میخواد بکنه، آلات قمار رو میخواد مثلا در اینجا حفظ کنه، یا میخواد انبار کنه برای حفظ کتب چی مثلا زازده مثلا. بله؟ عنوان نداره، ارجوراد کتب زالده رو باید نداره، عنوان نداره که از اون رو باید خواهیم القای خصوصیت بگیم. این مثال صرف هم. وجه چهارم که فرمودن استدلال کردن به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه چطور دلالت میکنه که این حرام، این معامله باطله؟ آیه چی میگه؟ میگه اکل مال در مقابل باطل نکنه. خب یکی از افراد باطل چیه؟ یکی از افراد باطل حرام شرعیه دیگه. اختزان چیه؟ حفظ الخمر چیه؟ حرامه و باطله. آیه میگه پول در مقابل چی؟ پول در مقابل به اصطلاح در مقابل باطل پول نخورید. این پولی رو که من میگیرم به عنوان اجاره چیه؟ این پولی که میگیرم در مقابل فعل باطله. او برای چی این پول بر من میده؟ برای خاطر انتفاعش به این منفعت دیگه، این پول به من میده. این پول شاره میگه این پول حرامه. خب حرامه یعنی چی؟ چرا حرامه؟ معناش اینه که منتقل نشده به ملک تو. اگر واقعا اجاره درست باشه و منتقل شده باشه چرا دیگه اکل مال در مقابل حرام باطل باشه؟ حرام باشه اگه پول خودمه. خب من الان دارم اکل مال میکنم، این پولی رو که گرفتم در مقابل چیه؟ باطل. باطل چیه؟ اختزان خم. شاره میگه این پول حرامه. خب اگر این معامله درست باشه معنا نداره این پول حرام باشه، ملک خود منه دیگه، حرمت معنا نداره. از این که شاره گفته این پول حرامه معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه معامله پیش شاره باطله. وقتی که اون معامله باطل بود از این آیه به دلالت التزامی دلالت میکنه که چیه؟ این پول اجاره باطله. چون اکل این مال یعنی اجرت در مقابل اون منفعتی که در مقابل اون انتفاع به این منفعت که محرمه، اکل مال است در مقابل چی؟ در مقابل باطل. آیه میگه این مال بر تو حرام است، یعنی این مال ملک تو نشده، معنا داره که هم ملک من بشه و هم آیه میگه حالا حرام تصرفات تو. نه کجاش مصادره است؟ آیه میگه لا تأکل، باطلی که محرمات از مصادیق باطله، آیه میگه لا تأکل و اموالکم فی قباب مقابل باطل. خدمت شما آیه میگه اکل مال نکن، اکل مال حرامه در مقابل یک امر باطل. امر باطل چیه؟ اختزان خمره. این پول رو من در مقابل چی گرفتم؟ در مقابل چی به من داده؟ در مقابل اختزان خمر این پول به من داده. این پول میشه اکل مال در مقابل باطل و این حرامه. نه فعل اونه، فعل مستعجله. اما این پول برای چی داره به من میده؟ عرفیان در مقابل چی داره به من این پول میده؟ خاطر اختزان داره میده، نه به خاطر اینکه صرفا مالک اون منفعته. این هم وجه چهارمیست که گفته شده. این وجه تمام نیست. این آیه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل دو جور معنا شده. یه جور معنا شده که الان گفتیم، بار به معنی مقابل گرفتن، بار به معنی تقابل گرفتن. این در مقابل باطل، پولی رو که در مقابل باطل به دست میارید اون پول حرام. یکی این که پول بار به معنی سببیت گرفتن. لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب و به طریق باطل، یعنی آقا از طرق باطله بر اموال استیلا پیدا نکنید. مراد باطل چیه؟ یعنی اونی که عرفن و عقلاءن عمل باطلیه. مثل چی؟ مثل دزدی. مثل چی؟ مثل رشوه. مثل چی؟ مثل اختلاس. مثل چی؟ مثل فرض کنین قسم. شارع میگه بر اموال به صورت طریق باطل مسلط نشید، استیلاعتون به اموال از طرق باطله نباشه، از طرق صحیحه باشه. صحیحه چی؟ مثل بی، مثل اجاره، مثل فرض کنید قرض، امثال اینها. یعنی از اسباب عرفی و عقلایی استفاده کنید، راه عقلایی رو انتخاب کنید. برای چی؟ برای مال به دست آوردن. هر طور نشد بری سراغ مال. امکان داره یک کسی کار کنه، یک کسی درس بخونه، یک کسی منبر بره، یک کسی بنویسه، از این طریق چیه؟ پول به دست بیاره. یه راهش هم اینه که انسان رشوه بگیره، اختلاس کنه، دزدی کنه، خدمت شما عرض کنم قمار بازی کنه و امثالی که طرق باطله هستن. شارع میگه که اموالی رو که به دست میارین از راه درست باشه، نه از راه باطل. ما این بار برای تقابل نگرفتیم، برای سببیت گرفتیم. این آیه اجنبی از ما نحنفی میشه. این از طریق چیه؟ اجاره این پول به دست آورده، نه از طریق سرقت یا اختلاس. اجاره بسته. بنابراین این یک طریق عرفی است. اجاره از طریق اجاره این مال به دست آورده. نه باطل نیست این عرفه. چون اگر این اجاره اندل نه میدم، اگر گفتیم این اجاره شرعاً ردعی نشده میشه طریق صحیح. ما هم دنبال ردعی من آن، اگر ردع نشده باشه میشه میشه با صحیح دیگه. میدم اخشاره رد کرده از این یا نه؟ نه رد کرده از این به این. فرض کنیم خود دلالت نمی کنه، اون اول کلامی، یعنی اول با... نه نه به دست نه بله، میگه هر چیزی که اندر عرف بل اغلا باطل باشه و میگه طرق باطل هست. مثلا ما به بیع باطل مالی رو به دست بیاریم، بیع باطل و اندر اغلا چطور میگه طریق باطله؟ با شعار رد کنه. اگه شعار رد نکنه نهایتش اینه که این عمل من حرام، اما باطل نیست.
خود اینو باطل میدن، یعنی ردش داره نیست، یعنی میدونم این که عرف باطل میدونن چرا باطل میدونن؟ چرا باطل میدونن؟ وجه بطران چی بگی؟ بل اگر عرف ایره باطل ندونه قبول نمی، لا تأکل او رو میگیره، این قبول نمی، قبول میگیره. ما هم داریم خواهیم وجه چی بفهمیم؟ خب هیچ با این خودش یه وجه مستقله، وجه مستقله. و شما میگین اوغلاءن و عرفن چه این عقدی باطل است، پس آیه او رو میگیره. درست دیگه، پس تمسک با آیه نشد. قبل از آیه میگیم این خودش باطله، پس آیه او رو میگیره. درست
مطلب شرعیش هم درست میشه.
نه دیگه، گفتیم که شما اگر اندل اوغلا باطل باشه، ما دقت کنید آیون امضایی میگن یا عقد اوغلاءن صحیحه یا باطله. اگر باطل دلیل امضا اصلا اون رو نمیگیره. تازه اگر صحیح باشه احتیاج به دلیل امضا داره، باید عرفیان صحیح باشه. شما میگین اوغلاءن باطله، بسیار خوب، اوغلاءن باطل. بگین آقا در سیره اوغلا این عقد باطله، پس آیه هم اون رو میگیره. این درست. پس دلیل بطلان ما چی شد؟ سیره شد، نه آیه. وجه چهارم، خود آیه میخوان اثبات داره. نه، حتی بطلان شرعی هم داشته باشیم اشکال نداره، باید گفتیم چون باطل باطل اوغلایی است دیگه، عرفیه. درست، پس باید بگیم ابتداعا باطله، پس آیه او رو میگیره، نه اینکه آیه میگیره پس باطله.
بطلان
شرعی امضاییه. بله، امضاییه. میگیم باطله پس آیه میگیره، نه اینکه آیه میگیره پس باطله. باید با آیه دیگه استدلال نشود. درست، آیه میگیره او رو. برای چی؟ بله، برای بطلان شریش، بعد از اینکه اثبات کردیم بطلان عرفیشه. نه، مستدل باید فرض کنه که عرفن و اوغلاءن باطله. اون توجیه نکرد دیگه. بله، ادعا کنه اوغلاءن باطله. حتی احتیاج به آیه نداریم. همین که باطل نباشه، دلیل امضا گفتیم عقود باطله. بله، هیچ چیزی اصلا این آیه نباشه، بازم میگیم شرعاً باطله. چون اونا امضایی هستن، هر جا امضا نباشه میگن شرعاً باطله. چرا؟ چون عمل به اصل میکنه، استصحاب میگه نقل و انتقال صورت نگرفته، اصالت الفساد. ظاهر آیه اینه. گفتیم وقتی میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ظاهر فهم ما از آیه اینه که از طرق باطل و اسباب باطل در استیلا اک کنایه از استیلاه، یعنی اموالی رو که میخواید مستولی بشین از طرق باطل به مال دست پیدا نکنی، از طرق صحیح پیدا نکنی. چون طرقی که انسان میتونه مال به دست بیاره خیلی زیاده. یکیش اینه که آدم چیکار کنه، مثلا فرض کنین اختلاس، یکیش سرقته، یکیش کارهای ممنوع اندل اغلاس. مثلا کسی اجیر بشه برای قتل و از طریق اجاره بر قتل چیه؟ پول به دست میاره. کسی مثلا از راه تقلب پول به دست میاره. کسی آقا از راه چاپ پول به دست میاره. اسکناس چاپ بکنه خودم پولدار میشه دیگه. فرض کنید یه اسکناس 1000 تومانی رو به 50 تومن هزینه میکنه، 950 تومن سودش در واقع. چون ما یک اسکناس 1000 رو با هزینه 50 تومن چاپ کنیم، در واقع 50 تومن سرمایه گذاری میکنیم، 1000 تومن 950 تومن سود میبریم. خب اینا طرق چی هست؟ باطل هست، تقلب. خدمت شما عرض کنم اینم وجه چهارم تمام شد و بالاخره وجه پنجم. وجه پنجم وجه مختار ماست، حتی دیگرانم اختیار کردم. اون وجه اینه که آقا این عقد اوغلاءن باطله. چرا؟ توجیهش اینه که ما وقتی یک عقدی رو، مقدمه از خارج بگم، وقتی یک عقدی رو انجام میدیم که به اغراض شخصی نمیرسیم، این عقد درست، یعنی اوغلا اعتبار بطلان نمی کنن. مثلا شما یه ماشینی میخرین برای این که چیه؟ مثلا شما رو ببره تا منزل رو برگردونه. شما فردایی که ماشین میخرین تصادف میکنین، پاتون از کار مثلا میفته، خب دیگه این ماشین قابل استفاده نیست برای شما. چون وقتی پا نباشه دیگه ماشین نمیشه رانندگی کرد. اینطور نیست که اگر فردا تصادف کرد این کشف کنه که اون خرید ماشین باطل بوده یا چیه، یا خدمت شما عرض کنم که حق فسخ داشته باشه. قرض شخصی بوده که خودش با این ماشین رانندگی کنه. اما انسان میتونه ماشین بخره، خودش هم رانندگی نکنه، بده بچهش رانندگی کنه، بده همسایش رانندگی کنه، فرض کنید که راننده بگیره و هزار یک این دیگه. لذا اینه که اغراض شخصی اگر به واقع اصابت نکنه معامله بوجه بطلان نمیشه. اما یه اغراضی داریم، اغراض نوعیه، که اگر این اغراض نوعی دقت میکنید، اگر اغراض نوعی به مزاحم برخورد کنه، اوغلا این معامله رو امضا نمیکنن. غرض نوعی از اجاره اعیان، از استعجار، اجاره کردن نه اجاره دادن، غرض نوعی از اجاره کردن و استعجار در اعیان چیه؟ استیفاء منفعت و انتفاع به منفعت. این غرض نوعی اینه دیگه، که انتفاع منفعت بشه، نه اینکه خودش انتفاع ببره یا همسایه یا بچهش. اصل انتفاع منفعت قابل استیفاء باید باشه. اگر استیفاء یک منفعتی ممنوع باشه، حالا یا شرعن یا عقلاً یا قانونه، این استیفاء ممنوع باشه، یعنی اون غرض نوعی حاصل نیست. در عقلا چنین عقدی رو امضا نمی کنن که غرض نوعیش ممنوعه. به عبارت روشن‌تر، این مثل اونجاییست که وفا عقد چیه؟ ممنوعه. اینجا وفا به عقد ممنوع نیست، اما غرض نوعی چیه؟ ممنوعه. چرا؟ چون عقلا از یه طرف بگن آقا تو بر تو ملزمی که به این عقد وفا کنی، به مستأجر بگن، یعنی چی؟ یعنی بر تو ملزمی که اجرت رو بدی، و تو ملزمی که چیه؟ منفعت رو استیفا نکنی، چون فرض اینه که استیفا منفعت ممنوعیت داره. این عرفی نیست، عقلایی نیست، دقت کردین؟ یا به عبارت دیگر، هیچ فرقی نیست بین این که وفاء به عقل نکته عقلایی نداره، ولو عقلیان با هم تفاوت داره، عرفی نیست که فرق بزنیم بین جایی که وفا ممنوعه و بین جایی که وفا ممنوع نیست. استیفاء منفعت ممنوعه، دقت کردید؟ لذا اینه که در سیره عقلایی، ولی اگر اینطور باشه، هر کسی آقا میتونه قانون یا عقلا یا شرع رو دور بزنه. لذا اینه که اندل اغلا چنین معامله ای صحیح نیست، که خود استیفاء منفعت که غرض نوعیست در چی؟ در استعجار، در اجاره کردن، اگر ممنوع باشه به یکی از سه ممنوعیت. ما سه تا ممنوعیت داریم: قانون، اغلا و به اصطلاح شهر. اگر یکی از این ممنوعیت ها باشه، این عقد امضا نیست، صحیح نیست. لذا اینه که این وجه رو ما پذیرفتیم و گفتیم که خدمت شما عرض کنیم که این عقد اجاره باطله. بله، یه چیز هستش و اون اینه که اگر اون کسی که خریده عرفاً ممنوع نیست و به تبع اندل عقلا ممنوع نیست، مثل اینکه یک شخص مقلد یک مرجعیه، ایشان فتواش اینه که نگهداری و اختزان خمر چیه؟ حلاله. این میاد از من میخره، گفتیم این عقد اجارش درست، هیچ مشکلی نداره، ولو اینکه من مقلد مرجعی هستم که میگه چیه؟ اختزان حرامه. این وجه پنجمی که گفتیم اینجا دیگه نمیاد. چرا؟ چون استیفاء منفعت اندل اغلا پیش اون ممنوع نیست، این تابع یک عرفیست که در اون عرف چیه؟ ممنوعیت نداره نسبت به اون عرف خودش. بله، مقلدین گفتیم در یک حدودی عرصازه، نه کلا نسبت به کسی دیگه من وجه برای بطلان نداره، چون من قرض اغلایی حفظ شده اینجا، من اجارم صحیحه، اجاره میدم به او صحیحه. بله، حالا کسی بگه این اجاره ترغیبه یا تشویقه به امریست که من حرام میدونم، نهایتش میشه چی؟ میشه اجاره حرام. اما فعلا بحث ما در چیه؟ در صحت و بطلانه، نه در حرمت. بله، در عرف من دقت کردید؟ بله، یعنی این اختزان حرامه. خب
وقتی که من به او تملیک میکنم، او یعنی شخص مستأجر استیفاء منفعت برش ممنوعه؟ نه. اوقلاً ممنوعه؟ نه. من که مستأجر نیستم، من میخوام اجاره بدم. من میخوام یه خونه رو اجاره بدم. خب گفتیم اگر قرض نوعی ممنوع باشه، یعنی استیفا ممنوع باشه، فرضی که ممنوع نیست برای شخص مستأجر، لذا اینه که بر من این عقد واقعا درسته. نهایتش اینه کسی بگه به یک عنوان دیگری مثل ترغیب که اینا نیستش، نه. این مثلا میشه اجاره حرام، نه اینکه چی بشه، نه اینکه به اصطلاح باطل بشه. لذا اینه که این معامله اشکالی نداره، در صورتی که در عرف دیگری و به تبع در عقلا چیه، این استیفاء منفعت ممنوع نیست. اما اگر ممنوع باشه عقلا و عرفا این عقد اجاره باطله. خدمت شما عرض کنم که سه تا امر به عنوان تنبیه ذکر کردم در ذیل این مسئله. این از فروعات این است تنبیهه، میخواییم باشه برای بعد است انشالله تعطیل، انشالله الحمدلله رب العالمین، انشالله شنبه 14 همه